بسم الله الرحمن الرحيم. خب ایشون فرمودن که بیش از اون مقداری را که مشتری اقدام کرده بود به ذمه خودش کشیده بود از ثمن مازاد بر اون مقدار را، چون بایع فضولی منشأ غرور او شده میتوانه از بار خودش اون اضافه ای که مالک اصلی گرفته از اون بگیره. خب این بحثش گذشت. بعد دو تا مسئله دیگه که خیلی روشنه او اینه که اگر همین مالی که تلف شده و اجرت و مسمایی رو که فضولی قرار داده بود کمتر از اجرت مثل واقعی شد، به 10 دینار قرار داده بود با اینکه 20 دینار چیز واقعی بود و مالک اصلی همون 20 دینار را از مشتری میگیره. حالا اون فرض مسئله که قبلا خونده شد این بود که کل مال تلف شده، حالا نسبت به اون یه مقدار اضافه چون مغرور شده اون اضافه رو که به مالک اصلی پرداخته میره از مشتری حضوری میگیره. از این مطلب روشن میشه که اگر فرض کنید نصفش تلف شده، همه مال تلف نشده، یه مقدار از مال تلف شده، حالا فرض کنید نصفش 20 دیناری رو به 10 دینار فروخته بوده، پس 10 دینار اضافه فروخت، این نصفش اگر تلف شده باشه 5 دینارش چون 10 دینار اضافه بوده برای کل، 5 دینارش اضافه است که در اثر غروری که از ناحیه عمل فضولی حاصل شده متوجه این شده، اون 5 دینار را میتونه از خود چیز بگیره، از دای فضولی بگیره. این صورت. خب یه صورت هم عبارت از اینه که اونی که تلف شده این مال تحویل مالک اصلی داده شده، ولی بعضی از اوصافش تلف شده که این اوصاف دخالت داره در قیمت. شخصی که تلف شده در پیش او همینطوری که ضامن عین هست ضامن اوصافش هم هست، اوصافی که ارزش قیمت داره ضامن اونا هم هست. حالا عین مال را تحویل داده ولی صفتش را که اون از نظر قیمت تفاوت میکرده بین اول و اونی که بشته به مالک اصلی داده، اون مقدار ما به تفاوت هم مالک میتواند بگیره از مشتری و مشتری هم میدونه نسبت به این مابه تفاوتی که ازش گرفته چون منشأش بایع فضولی شده میتونه به بایع فضولی رجوع کنه. شیخ دو تا مثال، یک مثال میزنه و یه چیزم اشاره میکنه. ایشون میگه اوصاف مثل صحت را، ایشون میگه این حکم جزء داره، جهنم مالی که عوضی که در مقابل یه شیء صحیح قرار میگیره که دستش کامل باشه، دست داشته باشه، حیوانی رو که میفروشه پا داشته باشه، چی باشه، ناقص نباشه، از اینا میگه اینا تقسیط میشه، اون مال در مقابل این اجزا و اینا تقسیط میشه، اون وصف صحت و امثال اینا یه قسمی از مال در مقابل او قرار میگیره. خب این شیء ناقص تحویل دادن مثل همون مسئله قبلی میشه که تلف شده، نصفش تلف شده، نصفش موجوده، مثل همون مسئله جزء میشه. این صفت چیزی، صحت، مانند جزء میشه و بهرن میتونه مراجعه کنه. اما غیر صفت چیزهای دیگه، اوصاف دیگری غیر صحت، اونها مال در مقابل تفسیط نمیشه. مال را یکی به عین عوض عینه، یه مقدار از مال عوض صفت، اینجور نیست. فرض کنید خانه شخص نزدیک حرم، خب قیمتش بیشتر از اون است که در یه جای دوردست باشه. جاییست همه سکان اینا داره، لوازم زندگی اینا در اونجا فراهمه، خب این خانه قیمتش بیشتر از اون است که در یه بیابانیست که سکان چیز اینایی نداره. این همین خانه با هم خصوصیت اگر در چیز باشه، مکانش جای دیگه باشه، خب قیمتش خیلی تفاوت میکنه. از این یه جای آب داره، یه جای آب نداره، هواش چجوره، هوای خوب و امثال اینا. ولی قیمت مال خود خانه است. خانه ای که این اوصاف درش باشه، قیمتش خود خانه، قیمتش با خانه ای که فاقد این اوصاف باشه فرق داره. اینجور نیست که بگیم که نصف خانه برای اوصافشه که نزدیک حرم بودن، خود خانه نصف این قیمت ارزششه، نه خود خانه ارزش پیدا میکنه. وقت به هر حال اینجا ولو تفسیط نمیشه و جزء حساب نیست، ولی چون بالاخره باید تدارک کنه کسیری که در یدش بوده، وظیفه ذلیت تدارک اون چیزی که در دستشه با دادن یه شیء فاقد اوصاف که از ارزش خیلی پایین آمده، رفع زمان تنها نمیشه. باید اون اوصاف اینا رو هم چیزشو بده، میتونه مالک مراجعه کنه. حالا که راجع به این اوصاف مراجعه کرد، اون خسارتی که از ناحیه مالک، از ناحیه بایع فضولی متوجه شخص شده، مازاد بر اون چیزی که خود شخص تقبل کرده، خود مشتری تقبل کرده، خب میتونه بگیره برای خاطر این. این حرفی درش نیست. خب بعد می‌فرماید که این که ما میگیم مشتری میتونه به بایع مراجعه کنه، در جاییست که معامله لولا این ادعای مال بایع که من مالکم، لولا این جهت، از جهت دیگه معامله صحیح باشه. معامله مجهولی، معامله ربوی، نمیدونم امثال اینا که شرعاً باطل، از اینا نباشه. فقط این است که مال غیر مالک با یه فضولی خودش مالک فرض کرده و طرف مغرور شده، اون مقداری را که خودش اقدام نکرده و مغرور شده میتونه بگیره. این در صورت این فرق که معامله لولا مال فضولی بودن معامله صحیحه، این مطلب درست. ولی اگر یه معامله لولا فضولی، لولا عدم مالکیت فضولی، از جهت دیگه اشکال داره. معامله ایست ربویه، معامله ایست قرریه، اون وقت مجهوله. جهات دیگرش که معامله اشکال داره، اگه این چنین معامله دیگه نسبت به اون خسارتی رو که شخص چیز متوجه شده زائد بر مسمایی که با یه فضولی قرار داده و اون ثمن المثلی رو که باید بپردازه و پرداخته به مالک اصلی، اون ما به تفاوت رو نمیتونه مراجعه کنه به ما به بایه فضولی، برای خاطر اینکه اون ما به تفاوت مربوط به غرور پیدا نکرده از نظر اون بایه. بایه یه چیزی رو فروخته که شرعاً طرف ضامن بوده و ضامن هم که باید اون ثمن مثل واقعی رو باید بپردازه به مالک اصلی. مالک اصلی هم اون ثمن مثل خودش را گرفته و حالا اون خود بایه آمده خودش رو غالب زده و گفته من مالک هستم و چیز به کمتر حاضرم. شارع که امضا نکرده این چیز را، شارع می‌فرماید هر کسی که مالکه باید این تمام اون چیزی را که هست به مالک پرداخته بشه، ذدیت باید به مالک پرداخته بشه. اگر این خود فضولی، اگر واقعا فضولی نبود، مالک اصلی بود، یه معامله فاسدی انجام داده بود که در ید اون ذلیت که مشتری تلف شده بود باید کل قیمت این را باید میفرداخت به خود اون بایه فضولی، غیر فضولی اگر بود میفرداخت، چون شارع امضا نکرده فرض نسبه، امضا کرده بود میگفت این خودش کمتر حاضر شده بود، درسته، شارع امضا نکرده، با علالیت زمان کل را واعد شده و مجانی هم که اون نداده بود تا بگیم که ما بی نبوده، مجانی بوده، هبه بوده از اینا. پس اون زامن کل، منتها اگر معامله صحیح، اگر بایه مالک بود و معامله باطل، کل چیز را به خود مالک، به خود بایه میداد و دیگه بخواد از خود همه رو لازم بود بده به بایه، بعد دیگه معنا نداره به بایه مراجعه کنه از بایه چیزی بگیره، وظیفه داشت که بایه کل مال را بده. و اگر مالک مثل در مسئله فضولی درست نمیگفته، خب این ضامن بوده به مالک اصلی بده که شخص دیگری است کلش را. به هر حال غرور از ناحیه مالک نیست، مثل مسئله قبلی که بتونه از ناحیه بایه نیست که بتونه به بایه فضولی مراجعه کنه، اینم بحثی نداری. بعد اینجا ایشون میفرماید که مالک اگر آمد رجوع کرد به مشتری، خب مشتری هم رجوع میکنه به بایه فضولی که اون غار بوده، اون مقداری که پرداخته از اون میگیره. اما مالک اگر رجوع کرد، مالک اصلی به بایه مراجعه کرد، به مشتری مراجعه نکرد، اون دیگه مشتری بایه دیگه حق نداره که مراجعه کنه به مشتری بگه که خب اون ما به تفاوت را بده به من، چون این وجه نداره، اون که او رو مغرورش نکرده که از اینا بگی تو سبب شدی. و قرار زمان با همون بایه فضولی است، چون اون غار بوده، اون وقت مالک هم اگر این رجوع کرده او به خود غار مراجعه کرده، غار دیگه حق نداره به مغرور خودش مراجعه کنه و چیز بگیره. اینم روشن این تیکش که بایه نمیتونه مراجعه کنه. ولی در بعضی از موارد که با یه فضولی هم میتوانه مراجعه کنه. اون در موردی است که دست قیمتی رو که با یه فضولی فروخته و همون ثمن المثل واقعی فروخته، چیزی کم و زیادی نشده، فروخته به او و در دست چیز تلف شده، در دست مشتری تلف شده. در اینجا مالک اصلی به هر دوی از اینا میتونه مراجعه کنه، چون ید هر دو از اینا هم ید مشتری که تلف شده پیش او و هم ید فضولی رو که او تسلیم مشتری کرده، یدشون ید زمانی بوده، علل ید حکم میکنه برای اینکه باید اینا وظیفه‌شون اینه که تدارک کنن این رو، و مالک میتوانه، مالک اصلی به هر کدومی که از اینا مراجعه کنه میتونه. منتها قرار زمان با اونیست که در دست او تلف شده. اینجا اگر مالک اصلی مراجعه کرد به اونی که تلف شده در دستش مشتری، او دیگه نمیتونه بره از اون بایع فضولی چیزی بگیره، چون مغرور نشده، چیزی نشده، کریم اون ارزونتر حساب نشده و نداده بود که برش به همون قیمت واقعی، اون وقت نمیتونه مراجعه کنه. ولی اگر به بایع فضولی مراجعه کرد، بایع فضولی میتونه مراجعه کنه به مشتری که در دست مشتری تلف شده، اون را بگیره. بعد شیخ یک انقلتی داره. یکیش اینه که چرا بتونه بره مراجعه کنه از او بگیره. هر دوی از اونا یدشون ید زمانی است، هم بایع فضولی دستش ید زمانی است، هم اون مشتری که در دستش آمده و تلف شده، هر دوی از ید زمانی است. و فرض مسئله این است که اون مشتری ائتلاف نکرده، یه مرتبه ائتلاف کرده، اونجا ممکنه بگیم که بایع فضولی میتونه مراجعه کنه به او، بگه تو اگر ائتلاف نمی کردی خب ما میتونستیم تحویل خود عین و تحویل مالکش بدیم، از عهده زمان بیایم بیرون. ائتلاف تو سبب شده برای اینکه ما باید بدهکار بشیم. در این مورد اگر ائتلاف کرده باشه اون مشتری، خب میتوانه بایع فضولی مراجعه کنه به او، بگه تو منو بدهکار کردی، که یعنی تسویه شد بدهکاری من، مراجعه کنه. ولی در جایی که مسئله تلف نه ائتلاف، دزد آمده از دست مشتری گرفته، زلزله شده و نابود شده اون چه، ائتلافی در کار نیست، هر دو دست اینا زمانیش، و اون وقت به چه مناسبت یکی از اینا این بتونه مراجعه کنه به اونی که تلف شده، قرار زمان با اون باشه که تلف پیش او شده بدون ائتلاف، این برای چی؟ شیخ اینجا شروع میکنه برای اصل این که بگیم هر دوی از اینا زامنن، این نحوه زمان کلیه ما چجوره، تا بعد مورد ببینیم که آیا یکی از اینا میتونه مراجعه کنه، کدوم یکی از اینا به دیگری میتونه مراجعه کنه یا نه، که در این قلت هست اون برای بعد. اصل این که هر دوی از اینا زامنن، یک مال را هر دو زامنن، او این است که معنای زمان عبارت از عهده‌داریه، که اگر تلف شد مالک بتونه سراغ او بگه اینو تو تدارک کن. این وحدت ملک ادعای این که دو نفر مسئول این مطلب باشه نداره. این مثل واجب کفاییه که افراد مختلفی مسئول یک چیزی هستن، منتها چون یک غرضی چون هست با یکی از اینا اگر از عهده بران دیگه زمینه برای دیگری نمیشه. میت واجب کفایی سرش و همه باید دفنش کنن، همه مسئولن، اگر دفن نکردن روز قیامت همشون باید جوابگو باشن. ولی اگر یکی از اینا آمد دفن کرد دیگه زمینه فوت میشه، نمیتونه برای دیگری زمینه نمیمونه که دیگری هم باشه، قهرن اون مسئولیت از گردن او برداشته میشه. در مسئله زمان که دو نفر علالیت شامل هر دو از اینا شده، هر دو از اینا به وسیله علالیت در افتشون قرار گرفته و زامن شده، مالک به هر کدومی که از اینا میتوانه مراجعه کنه. ولی بعد از مراجعه به یکی از اینا، همین جوری که اگر عین مال را تحویل داد یکی از اینا، دیگه نمیتونه بره از سراغ دیگه بگه که تو هم باز یه پول بده. خب عین مالش دست خودو داده شده، خب دیگه معنا نداره که دوباره مراجعه بشه. اگر عین مال تلف شده، تدارک شد به وسیله یکی از اینا، بعد از تدارک علالیت میگه باید تدارک بشه، بعد از تدارک شدن این متدارک رو دوباره بخواد دوباره میگیرن در چیزی، زمینه نداره، معنا نداره برای زمینه داشتن، پس دوباره مراجعه مالک حق نداره بعد از تدارک به دیگری مراجعه کنه. اما خود اینا به هم مراجعه کردن که ما میگیم که بله اون بایع فضولی میتوانه مراجعه کنه به اونی که تلف شده پیشش، و عکس نه، اون که تلف شده به بایع فضولی نمیتونه مراجعه کنه. این احتیاج داره به بیانی که شیخ بعد بیان میکنه. حالا من در این مطلب واجب کفایی که اینجا داره یه چیزی میخواستم عرض کنم، حالا نمیدونم در حواشی چیزی دارن یا نه، من مراجعه نکردم. او اینه، یکی از مواردی که عربه و اینا را اگر مراجعه کنین، ولد اکبر وظیفش این است که نماز یا روزهی که برای پدر هست اونا رو قضا کنن، مال ولد اکبره. اون وقت اگر دو تا پسر داره در آن واحد متولد شدن، دو تا زن داره من با مثال هر دو در همین آنی که این یکی زن این پسر را زاییده، اون یکی زن دیگه هم در همون آن همین پسر را زاییده، حالا البته آن باید من خیال میکنم اینا که تصویر میکنن مراد این است که تقارن عرفیه، و الا تقارن عقلی کذایی که حتی آن تفاوت نباشه عنوان میکنن گاهی در چیزا، این قابل چیز نیست، اصلا مشتاقی باشه که احراز کرده باشه شخص، این اصلا امکان نداره. همین تقارن عرفی کافیست برای این احکامی رو که ذکر میکنن. خب حالا اگر اینجا دو تای از اینا بود، اینجا وظیفه راجع به این قضای ولی متوجه کدومی که از اینا میشه، قربه و شاید بیشتر از این چیزا میگن تقسیط، میگن یه مقدارش بگردن اینه، یه مقدارش بگردن اوه. بعضی ها دیگه هم قائل شدن به نحو واجب کفایی، بالاخره این باید زمین نمانه، هر کدوم انجام داد دیگه از دیگری ثابته. اونجا احتمال ثالثی هم هست بگیم به هیچ کدوم که از اینا اکبر صد نمی کنه، اینا اکبریتش اکبر نسوییه، هیچ کدوم صد نمی کنه، پس اصلا بر هیچ کدوم نیست، اونم احتمال هست در اونجا. ولی مقصود بیشتر آقایون اون احتمال ثالث رو ندادن، اون دوتا تقصیر شاید بیشتر تقصیر قائل شدن و از این واجب کفایی. خب به نظر می رسی که این اون تعبیر در باب علی ید امام همین هم هست. علی ید ما اخذت، ید دو تا یده که عقص کرده. علی ید میگه اون مسئول، هر دوی از اینا مسئولن. مثل همونجا دیگه میگه وظیفه ولد اکبر عبارت از این است که ادا کنه از اینا. خب این ممکنه کسی غیر از واجب کفایی میگه تقصیر بشه، میگه بر این که این مقدار شدید یه مقدار از اون، این مسلم باشه من اهل واجب کفایی. به نظر ما خیلی روشن نیست، هر مطلب اونجا هست همین تا بگیم. اگر یه دلیل خاصی روایت یه چیزی باشه که اون یه بحث دیده، اما عدد قاعده مثل هم میمونه خوش مسئله. خب حالا این بمانه اون بحثی رو که چطور یکی از اینا به دیگری میتونه مراجعه کنه، حالا اون دیگه امروز نمیشه.